گفته برای این در واقع انسان. پس من این فکر میکنم وقتی ما میخواییم جهان معاصر رو صحبت بکنیم، همون انسان سر چهار راهه یا گیر کرده در چهار راهه که انتخاب کردن جز اصولی ترین بخش های این هویت در واقع تلقی میشه.
بله، بسیار سپاسگزارم. خب حاجای نواب، سوالی از محضرتون داشتم. ما در عصر مدرن و پسا مدرن انتظار داشتیم که به هر حال موضوع دین کم اهمیت بشه، ولی ما میبینیم که در این دنیای مدرن و پسا مدرن عملا دین اهمیت پیدا کرده. به نظر شما علت این که در این فضا اهمیت دین بیشتر شده چه چیزایی میتونه باشه؟
ببینید، این فراز و فرود دین در طول قرون و اعصار همیشه بوده. یک تلاش همه جانبه ای هست در همه زمانها، از زمان نمرود و از زمان فرعون تا امروز، که استکبار و قدرت‌های بزرگ و قدرت‌ها کلاً سعی در محو اعتقاد داشتند، این را با منافعشون در تضاد می‌دونستند و همیشه سعی کردند که انا ربکم الاعلایی، که من خدای بزرگ شما هستم، این انا ربکم الاعلایی که فرعون ندا داد، الانم تمدن امروزم این انا ربکم الاعلا را نشون میدن، میگه، فریاد میاره که منم خدای شما، خدای شما تمدن، خدای شما توسعه است، خدای شما علم، خدای شما دانشه، الا اینکه این یک سال خورده اخیر که این ویروس کرونا اون انا ربکم الاعلا را شکست. ولی من میخوام بگم اینه که میگند دین در مثلا در فرود بوده و الان بر فراز بوده، میخوام بگم این مدد جنابالی رو تایید میکنم، ولی میخوام بگم مخصوص این قرن نیست، مخصوص این عصر نیست. وقتی گفتن دین افیون ملت هاست، وقتی گفتن دین افیون دولت هاست، یه گفتن دین افیون انسان هاست و تلاش هایی که در طول قرن گذشته کردن و همه اون تلاش ها شکست خورد و انسان باز نگاه کرد که برگشتش به باور و برگشتش به اعتقاد و برگشتش به خدا و برگشتش به معنویت و برگشتش به اخلاق او را نجات خواهد داد. این فصل جدیدی از بازگشت به دین در این قرن و باطل شدن اون تئوری هایی که دین رو افیون میخوندن، این در این قرن، در زمان فرعون با بطلان معجزات و سحرشون خداوند به نسل اون وقت ثابت کرد که نه، دین بر شما ارزش داره و دین ارزش عزیز، و امروز با این شکستی که جوامع بدون دین خوردند و تبلیغات بدون دین که خود، باز رویکرد انسانیت به دین شده و الان روزانه هزاران پژوهش و هزاران مقاله در باب دین، جزئیات دین، نگاه به دین و بحث‌های درون دینی و برون دینی انجام میشه.
آقای دکتر، در دانشگاه خودتون هم این اقدامات انجام شده، کارهای پژوهشی در این حوزه؟
ما به طور مفصل، ما بیش از 400 جلد کتاب در حوزه دین، ادیان، دین شناسی، دین پژوهی، مذاهب و بحث‌های درون دینی و برون دینی، بیش از 400 جلد کتاب نوشتیم و هزاران مقاله. ما 8 تا 9 تا مقاله مجله علمی پژوهشی داریم که در هر فصلی داره منتشر میشه و تولید علم انبوه اونجا میشه. اونجا چون دانشگاه مقطع تحصیلات تکمیلی هم هست و با داشتن 8000 دانشجوی مقطع تحصیلات تکمیلی، یکی از بزرگترین مراکز دین پژوهی جهانه، چون داره تولید علم میکنه درباره همه ریزکاری های مربوط به دین.
قاعدتا در حوزه هویت دینی هم کار زیاد بعد انجام شده باشه.
بله، هویت دینی و هویت ادیانی، بین الادیانی.
بسیار.
چون به هر حال الانم هویت، یعنی این گفتگوهای ادیانی امروز بازار داغی داره که هویت‌های مشترک، یعنی به فصل مشترک ادیان رسیده. همون آیه که قرآن می‌فرماید تعالی الی کلمة سواء، و به مسیحی ها میاد روی کلمه مشترک تکیه کنیم. الان مشترکات ادیان خودش یه بحث پردامنه ای شده که این مشترکات ادیان معنا و مفهوم بشه که اصل دین و اصل نیاز به دین و اصل توجه به مسائل دینی مورد نیازه. و باید هم بدونیم که حتی دینهای غیر الهی مثل لاوتسه، کنفسیوس، جاینیز، شینتو و این ادیانی که ما ظاهرن غیر الهی میخونیم بهشون، البته بعضی از علمای بزرگ ما مثل علامه طباطبایی و مقام معظم رهبری اینها را ادیان غیر الهی نمیدونن، میگن این متون زمینی نیست، متون وحیانی است. حتی این نوع دینها هم به این رسیدن که گوهر مشترک دین اخلاق و معنویت و این گوهر مشترک جاذبه ایجاد کرده که کسانی هم که متوجه دین خاصی نیستن به این نتیجه برسن که فصل مشترک بین ادیان اون چیزی که انسان ها بهش نیاز دارن.
ممنون و سپاسگزارم از شما خوبای داودی. شما
از موضوعتون که یکی از مهمترین عناصر مشترک بین انسان ها در دوره معاصر، حالا ما معمولا یه سری اصطلاحات تحت عنوان مدرن و پسا مدرن و پست مدرن اینها معمولا داریم توی حوزه جامعه شناختی، میل به سمت تکامله. و شما اگر بررسی بکنید چه در حوزه قبائل که معمولا دور افتاده ترین نوع برداشت ها از فضا و فرایند در واقع دین باوری، حالا نگیم دین، اعتقاد محوری رو در واقع دارن، تا نزدیکترین جوامع مدرن در واقع به خودمون رو، میل به داشتن عنصر تکامل یافته یا هویت برتر یا اعتقاد آوانگارد، حالا به تعبیر ما یا حالا میگن جلو برنده یا پیش برنده، یکی از اون اتفاقات بسیار مهمه که کمک میکنه ما به این نتیجه برسیم که اساساً بشر امروز به رغم همه سرگشتگی که داره قابلیت این رو داره که بعد از تجربه یک دوره خستگی ناشی از بی‌هویتی یا هویت‌های رقیق غیر اعتقادی رو در واقع بیاد و مجدداً به اون هویت دینی یا اون هویت اعتقادی گرایش پیدا کنه. وجود این عنصر همون ذات مشترک بین انسان هاست، به شرط اینکه اصرار در نفیش نداشته باشن. این اصراره باید خودش یک فرایندی رو در واقع میاد و ایجاد میکنه. برای همین هویت‌یابی انسان جدید اگر قبلا 3 مرحله داشته، الان شده 7 مرحله، الان شده 8 مرحله، اما در نتیجه در واقع اختلالی ایجاد نمی‌کنه، به شرط آنکه بتواند در یک بازه زمانی درست از اون سرگشتگیه و استرس نسبت به اون در واقع هویت خارج بشه.
خب ممنونم از شما. سوال بعدی رو خدمت خانم دکتر صالحی می‌پرسم. ما اعتقاد داریم که انسان معاصر هویتی متفاوت با گذشته داره و می‌خواستم ببینم که نقش دین در این هویت یابی جدید چی می‌تونه باشه.
این که از کام خدمتون در تکمیل فرمایشات آقای داودی عرض کنم خدمتون که همین که ما اسم بریم از عقلانیتی که در جهان معاصر هست یا انسان امروزی اون عقلانیت رو داره، این عقلانیت عقلانیت ابزاریه و صرفا به دنبال تامین نیازهای مادی انسانه، در صورتی که عرض کردم خدمتون که انسان بعد دیگه و بعد معنوی هم داره. و الان انسان معاصر به این رسیده که خب حالا من تونستم با این عقلانیت ابزاری به زندگی طبیعی خودم سر و سامان بدم، اما حالا نبود یک نظام قانونی و عام و فراگیر باعث شده که این انسان به انحطاط برسه، به فساد اخلاقی برسه و همین باعث ظلم ها و جنگ ها و درگیری های بسیاری شده. در همین زمینه که داریم ماکس وبر میگه این جهان مثل قفسی شده برای انسان معاصر و این صلح و شادمانی و افزایش ظلم اینها چیزاییه که در پساپرده این تفکر انسان معاصری که فقط عقلانیت ابزاری داره و صرفاً به اون بعد از وجودش دقت میکنه هستش. این غفلت از هستی و اموری که توی این هستی وجود داره بحران‌هایی رو برای انسان مدرن به وجود آورده که این بحران‌ها بی اصل و بی بنیادش کرده و این بی هدفی که دو انسان معاصر وجود داره اون رو سوق میده به سمت دین، اینکه کمبودی رو که داره به سمت دین بیاد و از اونجا جبران بکنه.
اخلاق چه جایگاهی داره؟ اشاراتی جناب آقای نواب داشتن، نظر شما اخلاق چقدر میتونه تاثیرگذار باشه در این حوزه؟
به هر حال چیزی رو که ما از دین یاد گرفتیم و حالا هم در احادیث ما هست هم در قرآن وجود داره این هستش که اخلاق انسان رو میتونه، یعنی محیط انسانی که باید زندگی کنه رو بهبود ببخشه و اگر انسان توجه کنه به این اخلاق و اخلاقیاتی که در این در دین به اون اشاره شده قطعا از این انحطاط‌های اخلاقی و از این روندی که توی جامعه پسا مدرن و مدرن اتفاق میفته جلوگیری بشه و بتونه خودش رو بهسازی بکنه.
بسیار سپاسگزارم. خب حاجی نواب اگه مرحمت کنید ظرف 2 دقیقه جنبندی از صحبتاتون داشته باشید تا انشالله در خدمتون باشه.
به هر حال من نکتم اینه که اخلاق یکی از مقومات دینه و بشر بدون معنویت و اخلاق نمیتونه زندگی کنه. من خلاصه عرضم این بود که انسان از آغاز با از همراه اولین انسان دین هم همراهش اومده، دین از انسان جدا نبوده، در طول تاریخ فراز و فرود مبارزه با دین زیاد بوده ولی همیشه دین پس از یک مرحله فرود به فراز می‌رسیده و دو مرتبه مطرح می‌شده. امروز ما در فراز هستیم و دین در دنیا و در مجامع دانشگاهی و در مجامع علمی به شدت مطرحه، بحثایی و گفتگوهای بین ادیانی در همه جا فعاله و این دین داره از محرومیت، مظلومیت و بیتوجهی در میاد و انسانها دارن نگاه جدیدی به دین میکنن و نگاهی که هم برای خودشون هویت بخشه هم به دین اطلاع میداد و هم دو جانبه است، هم انسان ها از دین بهره میبرن و هم دین از اقبال انسان ها به شکوفایی میرسه.
بله بسیار سپاسگزارم از شما، با شما بزرگوار خداحافظی میکنم. جمعی داودی
ما اگه بخوام جمع‌بندی کنیم من یک مقایسه رو انجام میدم خیلی کوتاه. انسانی که دارای هویت دینی هست نقاط تکاملش سریعتر اتفاق میفته، سریعتر تکامل پیدا میکنه با حالا به تعبیر امروزی خودمون اعوجاج های کمتر. یک سکینه و آرامشی در مسیر تکامل انسانی که هویت دینی داره اتفاق میفته که یه بخشش نشأت گرفته از مفاهیم اخلاقی است اما یک بخشش نشأت گرفته از تثبیت کننده مفاهیم وجودی هویت تو جنس انسان معاصر رسانه‌ای امروز تلقی میشه. اما افرادی که ما میبینیم اعوجاجهای خیلی زیادی دارند، یعنی فراز و فرودهای خیلی عجیب و غریبه که ما اصطلاحا بهش میگیم غیر نرمال دارند، وقتی شما بررسی میکنید میبینید تو حوزه هویت اعتقادی یا هویتی که نهایتا نشأت گرفته از مفاهیم دینی باشه یا دقیق در واقع مداق نکردند یا اساسا اون رو قبول نکردند. بدترین حالت این افراد کسانی هستند که ظاهر دین رو پذیرفتند و باطن اسم رو جایگزین اون کردند. اینها اعوجاج‌های خانه خراب کنی دارند، جامعه خراب کن و بشر خراب کنی دارند که البته ما نمونه ها، نشاره ها و اماره های بسیار زیاد داریم تو دنیای امروز میبینیم. میزان تثبیت، میزان سرعت در تکامل و میزان سلامت این تکامل برمیگرده به غلیظ بودن این هویت اعتقادی که نشأت گرفته از دین حالا در همه مراتبش در جامعه امروز تلقی میشه.
بله بسیار سپاسگزارم از شما جناب آقای داودی و همچنین مهمانان محترم برنامه حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر ابوالحسن نواب و همچنین سرکار خانم دکتر سارا صالحی. همچنین سپاسگزارم از شما شنوندگان فهیم رادیو گفتگو که با ما همراه بودید. شما رو به خدا میسپارم، خدا نگهدار و التماس دعا.
مادزهر همه این بازی‌های خیانت آمیز تا کنون روحیه مقاومت در گروه‌های اسلامی و ملت فلسطین بوده است. آنها به اذن خدا در برابر دشمن ایستادند و همانطور که خداوند وعده داده است که ولینصرن الله من ینصره ان الله لقوی عزیز، از کمک و نصرت الهی برخوردار شدند. ایستادگی غزه با وجود محاصره کامل نصرت الهی بود.
خب عزیزان شنونده، نشست تحلیلی و تبیینی روز جهانی قدس که با عنوان آزادی قدس نزدیک است، صبح امروز در مسجد امام جعفر صادق علیه السلام میدان فلسطین تهران برگزار شد. جناب نوری همکار گزارشگرمون در این زمینه گزارشی دارن.
شنوندگان عزیز، همراهان ارجمند شبکه رادیوی گفتگو، سلام عرض میکنم خدمت شما و بسیار خوشحالم از این که در این ساعات و لحظات بسیار پر فیض ماه مبارک رمضان گزارش امروز رو تقدیم شما میکنم. به مناسبت روز جهانی قدس که در پیش رو داریم، جمعه آخر ماه مبارک رمضان که نماد حمایت از مظلومین و مقابله با تجاوزات و ظلم و ستم رژیم قاصد صهیونیستی، نشست تحلیلی بصیرتی آزادی قدس نزدیک است در تهران میدان فلسطین مسجد امام جعفر صادق علیه السلام برگزار شد و مهمانان بسیار ویژه‌ای در این نشست حضور داشتند، از جمله جناب خالد خودومی نماینده محترم جنبش حماس در جمهوری اسلامی ایران که به ما خواهند گفت از تحولات این روزهای جهان اسلام، بالاخص فلسطین قهرمان و انشاءالله آینده درخشانی که در پیش رو خواهیم داشت. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و آرزوی قبول طاعات و عبادات شما رو دارم در ماه مبارک رمضان.
سلام علیکم، سلام احترام و شما و شنوندگان محترم. حقیقت که این روز که یک مناسبت که سنت حسنه امام راحل امام خمینی رحمت الله علیه فریضی کردن که تا مسلمانان و آزادگان جهان رو زیر پرچم این مسئله و این قضیه، مسئله بزرگ و راهبردی و شریف مانند مسئله قدس رو متحد میکنیم تا میتونیم مواجهه با دشمن اول و آخر انسانیت بگم، نه فقط اسلام و منطقه و فلسطین، دشمن انسانیت یعنی رژیم صهیونیستی میتونیم مواجهه کنیم. ببینید که جمعه آخر، هر مسلمان تو دنیا که این جمعه آخر که حضور دارن و هر سال که ما که متذکر میکنیم که این مسئله رو دوباره احیا میکنیم، یا این مسئله الهام بخش و همه آزادگان جهان دنیا، این خود یعنی مسئله انسانیت هست، یعنی خود مسئله آزادیه، خود یک شهر تسامح دینی هستن که همه ادیان رو باید با هم دور از این رژیم صهیونیستی، دور از این بربریت و جرایم این رژیم کودکش باید زندگی کنیم. همون که اهمیت این روز، هر سال که یه بعد جدید ظهور میکنن، امروز که ما شاهد هستیم که تجوری جوانان بیت المقدس در صحنه نبرد مانع کردن حتی حرمت این مسجد الاقصی توسط این رژیم کودک‌کش و افراط گرایان شهرک نشینان که شاهد هستیم، بله، که این جوانان که تونستن که این کار رو مانع کردن، این هجمه اسرائیلی رو رد کردن و همینطور که عملیات قهرمانه تو قرآن باختری و موشک‌هایی که شلیک شده از طرف غزه علیه یهودیان با پشت در راه پشتیبانی این جوانان مقدسی هم شاهد هستیم. این نماد عزت اسلامه، نماد عدالت این آرمانه و به امیدی میدن که انشاءالله ما زود شاهد میکنیم که این رژیم صهیونیستی از بین ببره.
انشاءالله خیلی از شما سپاسگزارم.
خواهش میکنم. خواهش میکنم.
هدف مگه تنها همین است که دولت کوچیکی در اونجا تشکیل بشه؟ و خیلی اشتباه کردی، خیلی همه اشتباه میکنیم. اون میدوند که یه دولت کوچک بالاخره نمیتونه اونجا زندگی بکنه. یه اسرائیل بزرگ که دامنش از این طرف تا ایران و خودمونم شاید کشیده بشه. به قول عبدالرحمن فرامرزی گفت این اسرائیلی که من میشناسم فردا دایی شیراز را میکند. میگه شاعرهای خود شما همیشه در شعر خودشون اسم شیراز رو گذاشتن، گفتن مرک سلیمان. هر کی میگه آقا او تشبیه هست، میگه ای سرد از این بهتر شما میخوای که اینجا از قدیم گفتن مرک سلیمان بوده و جزء مرک سلیمان است اینجا. مگر ادعای مدینه رو ندارن؟ مگر ادعای خیبر رو ندارن؟ خیبر که نزدیک مدینه است. مگر روزویس نمیخواد پیشنهاد نبود به پادشاه وقت عربستان سعودی که این رو شما بیه بفروشید به اینها؟ مگر اینها ادعای عراق و سرزمین های مقدس شما رو ندارن؟
ایمان و الضاء و فیه جنانه تبدو
فلسطین متى یأتیک من خلف المدد.
سال 1968، شکست اعراب در جنگ شش روزه 20 سال پس از اعلام موجودیت رژیم صهیونیستی، افسانه شکست ناپذیری این رژیم را به اوج خود رسانده بود. حمایت‌های همه جانبی تمامی قدرت‌های جهانی گمان نابودی اسرائیل را هم از بین برده بود. خانه عنکبوت. امروزه ارزیابی دقیق بحران‌های داخلی و خارجی اسرائیل نتیجه جالبی را نشان می‌دهد. بحران‌هایی که هر کدام از آنها نابودی یک رژیم نامشروع را کفایت می‌کند. چالش اول، سگ نگهبان. اولین چالش اسرائیل از وابستگیش به ایالات متحده نشأت می‌گیرد. حفظ بقا و غلبه بر مخالفین منطقه‌ای این حمایت‌های نظامی و اقتصادی را ضروری کرده است. حمایت هایی که مابعضای گرانی چون جنگ و ناامنی در راستای اهداف آمریکا را می طلبد. فقط در سال 2017 میزان کمک های بلاعوض آمریکا به اسرائیل نزدیک به 4 میلیارد دلار. شاید به همین دلیل سیاست های آمریکا برای تمرکز بر جنگ اقتصادی با چین، هند و روسیه در شرق آسیا دوباره اسرائیل را به واهمه انداخته است. چالش دوم، فرار. مهاجرت معکوس چالش دیگر رژیم صهیونیستی در سالهای آینده است. تا پایان سال 1993 حدود 20% از ساکنان اراضی اشغالی اقدام به ترک خاک این مناطق نمودند. این اطلاعات مربوط به زمانی است که هنوز شکست‌های اسرائیل آغاز نشده و امنیت شهروندان صهیونیست کاملا حفظ شده بود. روزنامه هارتس هم در گزارشی اظهار داشت که بیش از 1/3 مهاجران در سرزمین‌های اشغالی به رها کردن رژیم اسرائیل فکر می‌کنند. حالان که 20% از جمعیت مناطق صهیونیست نشین را هم اعراب فلسطینی تشکیل می‌دهند که چون استخوان لای زخم همیشه خطر آشوب داخلی را در اسرائیل زنده نگه می‌دارد. حال تصور کنید که چنین اسرائیلی وارد جنگ شود. آیا کسی را برای جانفشانی دارند؟ شهروندانی که غالباً دو تابعیتی هستند اکثراً برای رسیدن به رفاه بیشتر به آنجا مهاجرت کردند و تعلق هویتی محکمی جز افسانه موطن ملی یهود به آن سرزمین ندارند. چالش سوم، ناقوس مرد. اسرائیل هیچگاه نتوانست خطر دو همسایه خود یعنی حزب الله لبنان و سوریه را خلاف دیگر همسایگان عربش از میان بردارد. چنانچه اندیشکده مطالعات امنیت ملی اسرائیل حزب الله را اولین و مهمترین تهدید اسرائیل معرفی می‌کند. با بیداری اسلامی انزوای منطقه از اسرائیل بیشتر و بیشتر شد. اگرچه حکام جدید هم خود را در مواجهه با اسرائیل قرار نمی‌دهند، اما گروه‌های ضد اسرائیلی در تمامی کشورها از عراق تا یمن و حتی فلسطین جان تازه گرفتند و امروز به کابوس اصلی اسرائیل تبدیل شدند. چالش چهارم، گسل فکری. از دیگر بحران‌های رژیم صهیونیستی شکاف‌های عقیدتی و نژادی است. اولین شکاف، شکاف میان سکولارها و یهودیان مذهبی است. پژوهش‌ها نشان می‌دهد که 70% مردم اسرائیل غیر مذهبی‌اند. این اختلافات تا به امروز حتی مانع تدوین قانون اساسی مشخص برای اسرائیل شده است و بعضاً به اردوکشی‌های خیابانی هم ختم می‌شود. قضیه آنجای جالب تر می شود که بدانیم امروزه جنبش های یهودی ضد صهیونیست چون جنبش نتوریکارتا علاوه بر به رسمیت نشناختن رژیم صهیونیستی از فعالیت ضد اسرائیلی در سراسر دنیا هم دریغ نمی کند. شکاف دوم اختلاف میان دو نژاد اشکنازی و سفاردیم هاست. نژاد پرستی اشغالگران صهیونیست در بین خودشان نیز ادامه دارد. اشکنازی هایی که غالبا از غرب به اسرائیل مهاجرت کردند خود را برتر از سفاردیم هایی می دانند که موطن اصلی آنها خاورمیانه و شمال آفریقاست. این اختلافات به حدی است که طریقه نماز خواندن، انجام مراسم مذهبی و حتی ازدواج میان این دو گروه متفاوت است، تا جایی که این گروه ها مدارس متفاوتی برای دانش آموزان خود تأسیس کردند و اثر این اختلافات در تقسیم بندی های سیاسی هم کاملا مشهود است. بحران های داخلی رژیم صهیونیستی به اینجا ختم نمی شود. محکومیت های حقوق بشری، بیداری و مبارزه روزافزون مردم فلسطین و فساد کارگزاران از دیگر چالش های اسرائیل به شمار می آید، به طوری که چهار نخست وزیر آخر اسرائیل متهم به فساد مالی شدند. اگرچه سلطه رسانه‌ای صهیونیسم در پی ارائه تصویری قدرتمند از رژیم اشغالگر قدس است، اما ارزیابی‌های دقیق و موشکافانه از آغاز شمارش معکوس نابودی این خانه عنکبوت خبر می‌دهد.
ماه رمضان ماهی است که در آن قرآن برای راهنمایی مردم فرستاده شده است و قرآن نشانه‌های روشن برای هدایت دارد و معیار تشخیص حق از باطل است. ماه رمضان، بهار قرآن، ماه عبادت‌های عاشقانه و نیایش‌های عارفانه و بندگی خالصانه است.
اللهم رب شهر رمضان.
در بهاری ترین ماه خدا رمضان، دلهای من را به میهمانی نور میبریم و سر سفره پربرکت الهی میشینیم.
ای عاشقان آمدگه رسم دقا، از آسمان آمد ندا که ما رویان هستم.
رادیو گفتگو تقدیم میکنه. اینجا آغاز مهربانی است. تفسیر و رمزگشایی فرازهای دعای جوشن کبیر در سحرهای ماه مبارک رمضان. صبح سیام.
الله اکبر. الله اکبر.
ترویج حق الناس و مصادیق آن. هر روز ساعت 8:30 صبح. ماه باران.
شراب می دهند آن دو دست را سبو بگیر، دو دست را بلند کن، بلند شو وضو بگیر.
واکاوی فضیلت‌های ماه مبارک رمضان و معارف والای دینی و اخلاقی هر روز 30 پیش از اذان مغرب. دین در دنیای مدرن.
این فلسفه چیه؟
به تعبیری وحدت عامل جهش
قلوب مسلمین در اقصا نقاط عالم برای رسیدن به یک هدف مشترک.
جهانی شدن یه فریب بود اگه من درست برداشت کرده باشم.
خواه میگه از تو نشه اولین بحث که میاد چی؟ مشکل ما خیلی جاها اینه که نگاهمون به همدیگه دوئیته.
دین در دنیای مدرن،
بررسی کارکرد دین در دنیای معاصر، هر روز ساعت 18:30 بعد از ظهر. شما علاقه